السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ما صلى على جهت شادی ارواح طیبه شهدا، رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. خب ما به جای نهج البلاغه امشب رو در حقیقت به مناسبت حلول ماه مبارک رجب و میلاد و سعادت امام محمد باقر علیه السلام، یه نکته ای رو من باب این قضیه عرض میکنم، وارد بحث قرآن میشه. پیشا پیشش یه صحبت از من پخش شد تو دانشگاه صنعتی شریف که خیلی هم جنجال شد موقعش. خب اگه مستحضر باشید، امروز یه مناظره مفصلی و پرسش و پاسخ دو ساعته‌ای حول این قضیه بود که حالا فایلش رو احتمالاً دوستان میدن که من بی کم و کاست اون فایل رو بذارم در حالا کانال خودمون و جاهای دیگه، گروه های دیگه بذارم، که انشالله عزیزان توضیحی که ما دادیم رو دقیقاً اونجا اگه خواستن میتونن گوش کنن. ببخشید من صدام گرفته، یه تک دارم از صبح همینجوری حرف میزنم. فکر میکنم بحث خوبی شد و سوالات خیلی خوبی هم انجام شد، احتمالاً جواب هم بد نبود، برای کار را بنداز بود جوابا. خب ماه مبارک رجب است و این ماه که رجب المرجب، رجب الاصب، در حقیقت ماه ریزش رحمت الهی، ماهی که توش میشه گفت یا من ارجوه لکل خیر، این ماه، این حرف رو تو این ماه میشه زد. و اون حدیث ملک دایی رو خیلی از بزرگان یادآوری میکنن که از آسمان هفتم، ملک دایی یعنی به حجت سرکار آدم، تا آسمان هفتم تو این ماه میتونه برسه و این بحث توحید رو و خواندن سوره توحید رو هر چقدر دقت خودش رو تو این ماه بیشتر ببره بالا، بهره های این ماهش در حقیقت بیشتر میشه. فضیلت ماه مبارک رمضان رو که کلا باید گذاشت کنار، چون که خودم ماه مبارک رمضان حکایتش نسبت به ماهای دیگه، حکایت ما اهل بیت نسبت به بندگان، لذا ماه مبارک رمضان که اصلا یه چیز دیگه است، اونو بذارید کنار. ولی آمادگی به اون برای همون ماه مبارک رمضان هم در حقیقت در ماهای رجب و شعبان جدیش انجام میشه. حالا شما این کاسه، اگر کاسه رو چپه بکنید به حجت آب، این رجب العصب درش تأثیری نداره. اگر کاسه کسی رو باشه و به حجت خودش رو رفته رفته اون سویی بکنه، حالا با روزه، با دقت ها، مراقبه ها و و اینا، هر چقدر به خودش رغبت ایجاد بکنه، اون ملک دایی حرفش این است که طوبی للطائعین. طائعین یعنی آدم های با رغبت. میدونید اطاعت این هم ریشش از طوعه، اطاعت یک نوع فرمانبریه، با رغبت بهش میگن اطاعت. اگر کسی کاری رو بی رغبت انجام بده، اون کار رو انجام میده ولی با بی اثره یا کم اثره. مثل این میمونه که کسی از الان بگه باز دوباره داره محرمزون میاد، اینجوری. اگه کسی در سر سوایدا دلش هم همچین حرفایی باشه که باز دوباره محرمزون، این عملا بهره خودشو داره قطع میکنه از ماه مبارک رمضان. اگر نه، خودشو داره به رغبت میندازه، یعنی ولی که الله ماشاءالله ماه رمضان داره، ماه خدا رجب، به به رجب، یه جو بده خلاصه برای خودش ماه رو، اگه این کار رو بکنه خب طبیعتاً بهرهاش از این ماه بیشتر میشه. حالا این قرائت سوره توحیدم یا هزار بار یا ده هزار بار، دقیقه من اگه تقسیم بکنه یا روزی 33 مرتبه یا 333 مرتبه برابر. اگر این پک هزار بار یا ده هزار بار رو حقیقت سوره مبارکه توحید بخونم با دقت به همون چیزی که ما الان تو این تفسیرهای سحرها داریم، و اون دقت که نه خدا همه کار است یا خدا کاره، نه خدا فقط خدا هست، اینه، نه خدا همه کار است، سوره توحید شناسنامه خداست و بر خلاصه انبیاء پیشین اصلا سوره توحید نیومده، این دیگه خاصه به پیغمبر خودمونه. سوره توحید انقدر سوره مهمیه به کوچیکیش نگاه نکنید، ابزار دقیقه، مثلا اینجوری نیست که یه کوچیکی مثلا ایسی کوچولویه، نه ابزار دقیقه. و اینجوری بوده که گاهی قد میانم به پیغمبر شکایت میکردن این امیرالمومنین چرا فقط سوره توحید میخونه، بعد میگفتن یا علی بگو برای چی سوره توحید زیاد میخونی تو نماز و اینا، میگم به دلیل اینکه دوست دارم، عاشق سوره توحیده. بعد پیغمبر میگفتن به خاطر اینکه خدا عاشقشه، خدا عاشق علیه، علی هم عاشق این شناسنامه خداست. سوره توحید اگه کسی باهاش انس بگیره، حالا ممکنه اثرات مخرب هم داشته باشه ولی یه جورایی بعضا از کار بیفته، ولی اینا خیلی برای ما نیست، خیلی با خدا انس برقرار میشه چون شناسنامه خداست دیگه. خلاصه رجب رجب رجب، ماه مبارک رجب رو به آسانی و سادگی از کنار این ماه نگذاریم. امروز هم روز اول ماه مبارک رجب بود، میلاد امام محمد باقر علیه السلام بود. من یه 5 دقیقه هم راجع به میلاد حضرت صحبت بکنم. حضرت به عبارتی خیلی بد موقع، حالا به تعبیری، امامت رو تحویل میگیرن، به جوری که در یک فشار خیلی عجیبی بوده شیعه اون موقع. یعنی کسی اگر تصور میشد راجبش که این از محبین امیرالمومنینه، کاری با او میکردن کارستان دیگه. یعنی اولا یارانش رو قطع میکردن، یارانش هم انزی یارانه الان نبوده، تقریبا 100 برابر یارانه الان بوده، یعنی زندگی طرف باش میگذشته، حقوقش رو از بیت المال قطع میکردن، این بدبخت میشده اگه فقط فهمیده که این حب به امیرالمومنین داره. شرایط اینجوری بوده، یاران خیلی ویژه حضرت هم در مدینه در همین نمیموندن چون که لو میرفتن، اینا نوان در کوفه بودن، مثل زراره و محمد بن مسلمان اینها در کوفه بودن و به بهانه حج بلند می شدن می اومدن سر راه امام قرار می گرفتن، یه چند مدتی رو با امام در راه مدینه به مکه، تو اون راه و تو مکه و فلان اینا با هم دیگه دیدار می کردن و بعد مسائل علمی رو مبادله می کردن. علم به این بدبختی خلاص رسیده و اونجا حضرت آقا یه جمله خیلی کلیدی دارن، جمله خیلی مهمه، چون در کتاب انسان 250 ساله میگن که کار امام محمد باقر تلاش علمی نبوده، جهاد علمی بوده، جهاد علمی هدف داره توش. ببینید امام محمد باقر علیه السلام علی رغم این فضای خفقانی که عرض کردن توش بودن، انقدر علمشون پراکنده شد که در برخی از کتب دارند که یقصدونه من کل افق، از همه جهان میومدن امام محمد باقر ببینن ایشون کیه. این اتفاق که میافتاد، این سوال خیلی سوال جدی میشد اون موقع که از حضرت هم این سوال رو میکردن، میگفتن میشه حاکمیت یه طرف باشه، به عبارت شمشیر یه طرف باشه، علم یه طرف دیگه باشه، این ممکنه؟ چون که از زمان بعد از پیغمبر اینطوری شد، رفته رفته علم رفت یه طرف، حکمرانی رفت یه طرف دیگه. بعد انقدر این غلیظ شده بود در زمان امام باقر علیه السلام که من سوال میکردم ممکنه اصلا علم یه طرف باشه، شمشیر یه طرف دیگه باشه؟ حضرت میگفتن نه ممکن نیست. یعنی داشتن اشاره میکردن به اینکه همون جایی که علم قرار گرفته اونجا. و بعد انقدر این جهت علمیشون قوی معرفی شد توسط خودشون تو همه رشته ها که جواب خیلی سوالا رو به صورت به تعبیر ما روحانی میگیم جوابشون مرسل میدادن، حدیث مرسل میگفتن. مثلا میگفتن که این سوال جوابش چی میشه، میگفتن قال رسول الله. اصلا نمیگفتن شنیدم از پدرم و پدرش به همیشه تا، یعنی کسی هم به ایشون نمیگو آه شما مثلا 80 سال فاصله داری الان مثلا برای چی میگی قال رسول الله، چه جوری داری میگی اینو. اصلا این علم چنان مورد پذیرش قرار گرفته بود که یک ذره قال رسول الله انگار متصلن به منبع وحی خودشون اینجوری. حالا دوره هم بود که این دوره اواخر بنی امیه، این عمر ابن عبدالعزیز که بهش میگن نجیب بنی امیه که حالا ظاهرا استاد شیعی هم داشته، این دیگه میاد سبولن رو بر میداره. سبولن جز مراسم های رسمی خطبه ها بوده و حتی اگر کسی مثلا یادش میفتد یه جایی که خطیبی یادش میفتد که سبولن نکرده، به شکرانه این که یادش افتاده اونجا رو میکرده مسجد. یعنی همچین وضعیتی بوده. لعن امیرالمومنین و سب اهل بیت در همچین جایگاهی قرار گرفته. خب آخرش البته میگم چون که حقوق اهل بیت رو برگردوندن، یه مقدار یارانه هاشون رو دادن بهشون و عمر بن عبدالعزیز، بعد دوره های انتقالی قدرت معمولا یه مقدار حکومت های مرکزی هم یه مقدار فشل هستن و اینها، بالاخره یه جلوولی تونستن اهل بیت تو اون زمان بکنن. ولی این نکته که واقعا با بدبختی علم رو رسوندن، با حالت بدی نجد. ما که بودیم تکلیفمون روشن بود، گفتیم ما اصلا تو این فضیلت کار نمی‌کنیم. این شکافنده علم خلاص اینجوری اینها کارو تحویل می‌گرفتن و کار می‌کردن و کارو به بعدی با همین شیوه تحویل می‌دادن. لذا کسایی که اهل علم هستن حواسشون باشه به نجد اینا ما سر سفره این آقایان این ائمه همام نشستیم. و یکی از مهمترین توسلات یه طلبه یه شیعه به خود یه طلبه توسلات به همین در حقیقت معاصر علمی هست، این خود یه توسلی هست. یه نفر توی طلبه من تو مشهد دیده بود گفت آجا من بدنسازی کار میکنم. گفتم درس هم میخونی؟ گفت نه. گفتم خود درس میخونی؟ طلبه که کار صداسازی بدنسازی نبود بره که الان درس بخونم. از اون مهمترین توسلات، یکی از مهمترین توسلات طلبگی ما ها اینه که همین آثار علمی به جا گذاشتن که لا یقاس به آل محمدن احد، این آثار علمی رو هر کسی اتفاقا تو فضای حوزوی درس خونتر و بالاخره جدیتر و اینها بود، اینا کسایی هست که نوعا عزیز کرده خود اهل بیت هم هستند. این اثر را یک کسی دنبال این اثر رو بگیره خلاصه یکی از بهترین توسلات رو انجام داده. این صلواتی من رو داده خب من یه گفتم که یه دو جلسه ای رو یه پرانتز باز میکنم چون ما راجب فضای لینت و نرمش بین مؤمنین و فضل در کنار عدل، ایجاد فضل و اینها رو خب مفصل عرض کردیم. گفتیم در فضای داخلی مؤمنین فضل اون خیلی جدیه. اصلا پایه جریاناتی مثل این آیه سوره مبارکه نور صفحه 350 رو بیارید، 358، نوع رابطه‌ای که میشه آیه 61، نوع رابطه‌ای که با همدیگه مؤمنین دارن یه رابطه خیلی ویژه و خاصیه که بعضا میومدن به ائمه میگفتن ما رابطه‌مون خیلی ویژه و خاصه است از شما در نفر ویژه و خاصه است، میگفتن مثلا دست تو جیب همدیگه هستید، مشکلاتتون از تو جیب همدیگه حل بکنید. گفتن نه دیگه اینقدر دیگه با هم مثلا بهشون میگم اصلا شما اصلا رفیق نیستید با هم دیگه، برادر محسوب نمیشید. اینی که برسن به نقطه‌ای که اینقدر نسبتشون با هم دیگه برادران است که جیب من و جیب تو نداره با هم دیگه، یعنی اینقدر فضای فضل توشون. برای همین است که احادیثی که در این حوزه در بحث مهدویت و آخر الزمان اومده، روابط بین مؤمنین ها همین جوری ترسیم کرده، جیب من و جیب تو نداره، جیب من جیب تو، جیب تو جیب من، این جوریه. اون موقع این جور آیات یه مقداری خیلی عجیب اون موقع به نظر میرسه. شما آیه 61 رو نگاه کنید. حالا طریقش رو شاید یه موقعی عرض کردیم، این طریقش ایجاد در یک جمع متراکم مؤمنان است و از اونجا منتشر کردنش. ما این رو تو فضای حوزه گاهی اوقات رشحاتی ازش رو دیدیم که جیب من و جیب تو نداره، اکیپ هایی با هم دیگه مثلا کارشون میبرن جلو، پولاشون وسطه و هم از هم استفاده میکنه، یه همچین فضاهایی که آدم همش فکر میکنه این فضا یه مقدار احمقانه به نظر میاد، اما نه دیگه، مثل یک خانواده. مثلا الان تو خانواده مگه جیب من و جیب تو داره؟ برای اینکه تعبی نکنید، خیلی ها اینجوری هن که با خانومشون رو باشونه جیب من و جیب تو نداره، پول حقوق میاد میره تو کشو مثلا. حالا تو کشو هم از اینجوری نیست که حقوق تو کارت خودت، من به کارت تو نمیتونم دست برد بزنم، تو به کارت من مثلا چی نداشته باش، اصلا این خبرها نیست. تو عزیز خونه اصلا این خبرها نیست. هر کسی این پول هر کسی میخواد استفاده میره استفاده میکنه. این کما اینکه اینجا چجوری قابل تصویره تا حدی، بین مؤمنین هم همینجوریش قابل تصویره که در کنار هم دیگه جیب من و جیب تو ندارن با هم دیگه. شما نگاه کنید این آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، بر اعما و اعرج و مریض و اینا، ولا علی انفسکم، بر خودتون حرجی نیست، ان تاکلوا من بیوتکم، اینکه از خونه‌های خودتون برید چیز بخورید، اون همجور سرتون پایین برای خونتون، او بیوت آبا کن، او بیوت امهات کن، او بیوت اخوان کن، از خونه های برادراتون، او بیوت اخوات کن، از خونه خوهرتون، او بیوت اعمام کن، از خونه های امهاتون، بیوت عمات کن، از خونه های امتون، او بیوت اخوال کن، بیوت داییاتون، بیوت خالات کن، خالاتون. اصلا خیلی هم این ذکر این تنوعش که داره میگه خونه این خونه اون خونه این، یعنی میخواد بگه دیگه واقعا خونه و این خونه نداره دیگه از بیوت اینا. او ما ملکتم مفاتحه، او یعنی اینکه کلیدش دست شماست، رفته مصاحبت کلیدش داده دست شما، او صدیقکم یا رفیقتون، رفیق دیگه، حرجی نیست، لیس علیکم جناحون ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اینجوری بریزید مثل مور و ملخ، بریزید از یخچالش میاد و بخور. اینا میدونید این بی اجازه است نه با اجازه، این بی اجازه است، چون با اجازه اصلا لزوم نداره باشه بویوت فلان بویوت فلان، با اجازه شما بویوت همه میشه خورد. نه، در اون کسایی که در حیطه آدم هستن، رفیقن، کلش دست شما فلان، ما هم نداریم دیگه. خب الان ببینید ما گاهی خود خجالت میکشیم از خونه های داداشامون چی بخوریم، سر خونه اخشب داداشامون بریم، درسته یا نه؟ ولی در این حد که بی اجازه بری سر اینا تا یه مقدار متعارفی بخوری، یعنی مشکل خودتو حل بکنی، گوش نداری خب برو سر یه اخشب فریزر رفیقت، اصلا میبینی یعنی چی؟ یعنی برم سر یه اخشب فریزر رفیقم گوش بدم برم خونه بخورم؟ آره. حالا مثلا فرض بکنید شما گرسنه نمیشید، خانومتون یا خودتون فلان اینا مگه این کارو نمیکنه؟ خوش مثلا یه چیز بشه خانومتون میاد اجازه میگیره از شما که من برم یه ساعت گم گوش چرخ کرده از یه فریزر بردارم درست کنم برای خودم بخورم؟ هیچ کسی هم چه اجازه نمیگیره. او همین جوریش بین مؤمنین اینجوریه. پس ببینید میخوام عرض بکنم که این عبارات که بین هم دیگه اینقدر فضل بالا میره که تا این حدش هم به حکم فقهی کشیده میشه، یعنی فقط حرف رو هوا نیست، به حکم فقهی هم کشیده میشه. ما این بحثی که داشتیم جلو میبردیم احساس کردم از رو سوالا اینا بعضی فکر کردن عدل رو میتونن بمالونن، یعنی فکر کردن عدل چیز بدیه فضل خوبه. نه، اینجوری نیست که کسی از اینجا به سمت ظلم حرکت بکنه، باید به سمت فضل حرکت بکنه، نه به سمت ظلم حرکت بکنه. اینجا یه نکته ای رو در ارتباطات در ارتباط با بحث عدل و قوامیت و عدل، اینجا یه خورده این پایه رو داشتیم سفت میکردیم که نقطه مهم حکمرانیش هم اینه. ببینید هر چقدر شما به سمت حکمرانی و فضای حکمرانی نزدیک میشید، به فضای عدل نزدیک میشید و اتفاقا عدلش خیلی خشن هم میشه، یعنی خیلی شمشیری در میاد از آب. دقت کنید یه بار دیگه، وقتی که شما به سمت حکمرانی نزدیک میشید، به سمت عدل خشن نزدیک میشید، حتی عدلای تقسیط شده به تعبیری که جلسه گذشته عرض کردم، عدلای تقسیط شده مشخص، یعنی اینجوری نیست، فضای کلی عدل نه، با همون بیانی که هفته پیش عرض شد. اینو بدونید قاعده حکمرانی، اگر چیزی به حکمرانی نزدیک بشه خشم میشه، میاد داخل در بدنه مؤمنین، اونجا نرم میشه به شدت، میره به سمت حکمرانی خشم میشه. و به دلیل اینی که خشن میشه باید کمتر برود، چون اونجا نقطه حدی و نقطه های شمشیری دین محسوب میشه، اونجاست که دین شمشیر گذاشته اون وسط. کسی به سمت حاکمیت و حکمرانی میخواد بره، به سمت چیزهای پدیده های خشن داره میره. برای همین است که باید اونجاها جاهایی است که خیلی با خشونت، با حالا خشونت به معنی نقاط حدی مرزی، اونجا بیاد تو اونجا اوکیه، اونجا میتونه نرم آرام با آرامش و همه اینا، بیاد به سمت حدود حدی میشه دیگه و تیز میشه، لباش تیز میشه. این لحاظ است که ما به این عزیزان مجلسی هی میگیم که آقا جان شما هی قانون گذاری نکنید، قانون یعنی حکمرانی و حکمرانی یعنی لبه های تیز، تولید لبه های تیز. نمیشه شما قانون گذاری بکنید و اونجا تیز نباشه، وقتی که تیز نیست خب به درد نمیخوره دیگه. مثلا الان تمام این فیلتر شکرنا و ماهواره اون، الان همه شما فیلتر شکرنا تون دارین، منم دارم، غیر قانونی هست. این مقدار قانون تولید نمیکنن، فیلتر شکرنا دارید دیگه. نه، حالا این رو یکی از موانعش، یکی از موانع جدی فهم این بحث و اجرای این بحث که میخوایم حتی مماشات رو، اون حالتهای نرمش رو تو همین جاها بیاریم که قرآن قبول نمیکنه اینا. ببینید در این عبارات، بیارید صفحه 280 آیه 283 بقره، اینو بیارید صفحه 558 رو بیارید، 283 صفحه 558 رو بیارید. در آیه 283 پس از آیه 282 معروف که بلندترین آیه قرآن مربوط به دینه، پس از اون اینجوری دارد که و این کنتم علی سفرن، اگر در سفر بودید، ولم تجدوا کاتبا، کاتبی نبود که بنویسه براتون این دویون رو اینا رو بنویسه، فرهان مقبوضه، یعنی پس یک دقیقا سندی چیزی، یک چیزی در رهنی قبض میشه، دقیقا یه رهنی میذارن. فإن آمن بعضكم بعضا، اگر همدیگه رو امین دانستن، فلیؤد الذی ائتمن امانته ولیتق الله ربه، اینها در حقیقت باید اون چیز رو فلیؤد، باید بپردازن اون چیزی که برش امین شمرده شدن. یه موقع آدم ها میدونن دیگه آه همدیگه رو قبول داریم دیگه، حالا فرض بکنید چیزی هم بین اون رد و بدل نشه، ولی یادت دیگه خب بده دیگه، ولیتق الله ربه. خب اینجا گاهی اوقات جاهاییست که یه نفر شاهد وایستاده ولی شهادت نمیده، اینجوری نیست که شما چیزی نگید درسته. من چیزی نگفتم. اتفاقا دقیقا شما چیزی میگفتی اونجا. خیلی وقتا بحث این است که ولا تکتم الشهاده. خیلی وقتا بابت اینی که خودمونو بده نکنیم توی جایی. من بودم دیدم که اینا با هم دیگه یه چیزی رد و بدل کردن. درسته ننوشتن تو سفر ولی بخواهم من دیدم دیگه. خب دیدی و حدایت شهادت بدی. اینجوری که خلاص من یه جوری حرکت بکنم که بده نشم، این خلاف قواعده. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها، اگر کسی کتمان شهادت بکنه فانه آثمون قلبه، یه قلب گناهکار داره، یه قلب منحرف داره این آدم که میدونه بابت. حتی دیدید این تو روایات ما که گفتن المستشار و مؤتمن، کسی که مورد مشورت مؤتمنه، مورد این باید امانت رو حفظ بکنه. اومدن راجعه یه خواستگاری دارن ازش چیز سوال میکنی نمیگه، یه چی داره میگه یه چی داره نمیگه، میدونه و نمیگه. این فکر میکنه که ببینید اینم هوا، اینم هواپرستیه. اینکه من خودم تشخیص میدم که چی باید بگم چی نباید بگم. حالا اون بنده خدا بدبخت چی توقع دارن شما بشنوه، اون مهم نیست من چی دوست دارم بگم. یه چیزایی نمیگم بده نشم. اینو باید کسی با خودش حل بکنه تا اون آیات که آیاتی که الان میخونیم که برخی از فقها گفتم یه حرف خیلی بدی اینجا زدن که آقا کسی علیه پدرش شهادت بده مسموع نیست. خودم موجب حقوق والدین میشه. یعنی چی؟ رسما قرآن مطلبو میزنه. تو اگه میتونی خلاف پدر مادر شهادت بدی، اینقدر باید بتونی هوای خودتو بذاری زمین. به خصوص اونجایی که کار به حاکمیت میرسه. اگر کسی توانست هوای نفس خودشو بذاره زمین، در مقابل پدر مادرش هم شهادت بده، در مقابل عمو خالش هم شهادت بده، در مقابل همسایش هم شهادت بده، اگه تونستی همچی کاری بکنه دمش گرم. این خیلی معلومه که قلب پاکی داره. تا کی؟ تا کسی که کتمان میکنه و چیزی نمیگه. همین. و من یکتمها فانه آثمون قلبه والله بما تعملون علیم. اینو چرا عرض کردیم؟ اون آیه 135 سوره مبارکه نساء رو که داشتیم عرض میکردیم، اونجا این خط و نشونا رو در اون سوره مبارکه نساء 135 در آیه 135 بله صفحه 100 این انگشتتون رو نگه دارید اون تو آیه قبلی. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین. ببینید هی وقتی که میره به سمت حاکمیت تیزتر و خشنتر میشه. قوامینه بالقسط شهدا لله، قوام به قسط. اول باید قوام باشه تا شاهد باشه. اول باید مسئله رو تو خودش حل کرده باشه تا بیاد شهدا لله. تو اون یکی آیه 8 آل عمران هم همینجوره، کونو قوامین لله شهدا بالقسط. اول باید قوام به قسط یا قوام لله باشه، کار خدا رو میخواد ببره جلو، حالا شاهد وایسه. اول باید رو خودش کار بکنه. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ولو علی خودش بتونه بره شهادت بده. ببینید چقدر آدم کننده‌ای باید باشه. که قسمت‌های بعدیشو عرض کردیم. شما سوره مبارکه طلاق رو ببینید، آیه 2ش رو، آیه 1ش رو که یادتون هست که تو جلسات صبح گاهی آیه 1 گفتم که آیه عجیبیه. آیه بهش میگن بیتوته، آیه بیتوته است که حتی گاهی اوقات هست آخوندهای ما هم نشنیدن آیه رو، این مضمون آیه رو نشنیدن. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. ای نبی وقتی طلاق دادی طلاق اینجوری بده، احصوا العده، این طلاق رجعی بده و عده‌رم محاسبه بکن. صفحه 558 و اتقوا الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. اونا از خونه‌هاشون بیرون نمیرن، شما هم حق نداری بیرون کنی.
یعنی به عبارت یه نامحرم تو خونه در زمان عده. میدونی که فضاش اینجوریه، شما دقیقه به اون زنی که طلاق دادید خود نکرده، این طلاق رجعیه و با هم دیگه تو خونه این دوتا نامحرم هم خونه، مثلا اینجوری. نه اون حق داره بره بیرون، نه شما حق داری اون رو بکنی بیرون در فضای طلاق رجعی یا نه طلاق خلع. طلاق عمدتا طلاق رجعی، مگر اینکه مهرم حلال و جونم آزاد مثلا اینجوری بشه، این حق نداره. و تلک حدود الله، اینا حدود الله، نمیتونه از این حد رد شی. و من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که این حدود الله رو رد بکنه به ضرر خودشه. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. یه بحثی رو ما اینجا سر بحث لعل الله تو جلسات صبح و عسى الله و لعل الله اینا عرض کردیم که اینا به معنای شاید نیست، به معنای بایده، بحث مفصلیه. در مورد خدا از طرف خدا این اسمش دیگه شاید نیست، بایده. از طرف این سمت اسمش شاید میشه. اینو ذیل آیه که کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این لعلکم تتقون به این معنی نیست که حالا شاید هم به تقوا رسید، حالا شاید هم اینجوری شد، اینجوری نیست. این مسیر حتما به تقوا منجر میشه، حتما. شاید نه، شایدش به جنبه خودت برمیاد، خود انجام میدی یا نمیدی. یعنی بالاخره این نشانو که میزنی به این مقصد میزنی، این راه قطعا به این مقصد میرسه. یعنی حالا تو نمیرسی، حالا شاید دلت نخواست برسی، اصلا دلت نخواد رو این نشان عمل بکنی. این لعله به معنای شایدش میخوره به اون طرف، به طرف بنده میخوره، نه به طرف خدا. به طرف خدا بایده، برای همین تو این از روایت گفتن عصا موجبهه. عصا موجبهه یعنی همین، یعنی عصا داره، یعنی عصا به معنی شاید نیست، معنی بایده. اینجا هم این خیلی مهمه که میگه لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلك، شاید یه اتفاق افتاد، یعنی حتما یه اتفاق میفت. اگه همخونه نامحرم هم دیگه بشن، حتما اتفاق میفته که رجوع صورت میگیره. میدونی که با کمترین کاری هم رجوع صورت میگیره. حالا فیدا بلغن عجلهن فامسکوهن به معروف و فارقوهن به معروف. حالا میخوان جدا بشن، امسکوهن به معروف، فارقوهن به معروف، همه چی به معروف، خوشایند، دلپذیر، سرحوهن به معروف، تسریحون به احسان، همه چی مشتی اینجوری. و اشهد ذوی عدل منکم، اینجا شاهد بگیرید ذوی عدل منکم. بعدش ببینید یه گزاره دیگه داره، این اقیمه ها خیلی مهمه. و اقیم الشهادت لله، اقیم الشهادت لله با شهادت دادن فرق داره، مثل اقیم الصلاه و نمازه. ببینید شما اینو همینجا دقت بکنید، تو بحث عقیم و قوام فلا اینها، یا تو عقیم و شهادت لله، عقیم و یعنی بپا دارید شهادت رو برای خدا، نه شهادت بدید. این میدونید یه حدی قلیستر از شهادت دادن به این معناست، فضا رو انقدر مناسب بکنید که آدم ها شهادت بدن، اینقدر تلطیف بکنید فضا رو که به پا داشته بشود شهادت لله، یعنی به خاطر خدا طرفتون رو راحت شهادت بده. اقیم و شهادت لله، اقامه بکنید این فضا، یعنی برپا دارید یه همچین فرهنگی را. این مثل نماز میمونه که شما یه موقع مثل دینداری، یه موقع میگن دیندار باشید، یه موقع میگن اقیم و دین. عقیم و دین فرق داره با دیندار بودن، دیندار بودن تکی میتونه دانه دینداری باشه، ولی اقامه دین یعنی این که دین چنان وایسه که خوب بودن و متدین بودن توش با تکیه به این دیوارهای دین که همه رو اقامه شده خیلی راحت انجام بشه. این میشه عقیم و دین. عقیم و صلات یعنی یا شما میرین نماز میخونه، همه کاری که ما میکنیم، یه موقع نه جامعه رو یه کاری میکنی، نماز توش میشه ترند، میشه برند، میشه محل رجوع، نماز اینجوری میشه توش. اینی که دارد الذین امکناهم اقام الصلاة، خیلی حرف مهمیه. کسایی هم که به محض اینی که به مکنت میرسن و حکومت میرسن، اولین کارشون نیست که با هم میشن میرن نماز بخونن. این حد در حد بحث امکان حاکمیتیه. دقیق میفهمید الذین امکناهم چی کار میکنه؟ نماز را اقامه میکند، یعنی استوار میکنه نماز، نماز روی این ستون دین رو یه جوری ستون بندی میکنه که همه بشنم تو این منزل زندگی کنند. را ما با مسجد چی کار میکنه؟ با فضای فرهنگی چی کار میکنه؟ محوریت با چی میده؟ اینا میشه اقیم الصلاة و آت و زکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. اون دو بوده آخریش هم میشه بوده هنجارساز اجتماعی همین دو بوده اولش، اقیم الصلاة و آت و زکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر، یعنی این چهارتا کار رو میکنن. اون هنجار اونم میسازن. ببینید اقیم و شهادت لله یعنی نه که برید شهادت لله بدید یا کتمان نکنید، اینا نیست، بلکه یه جوری به پا دارید. این آیه سوره مائده کهف رو بیارید، صفحه 302 میشه آیه 77. ببینید وقتی که دارد حضرت خضر یه خب کارهایی انجام میدن، دارد فانطلقا، اینا دوتا خلاصه رفتن، حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها، رسیدن به اهل قریه استطعما اهلها، ما یه غذایی بدید ما بخوریم، فابوا ان یضیفوهما، اینا هم ابا کردن که اینا رو مهمون کنن، فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه، رسیدن به یه جداری، یافتن جداری که داره میریزه، یورید و ان ینقض، نه هنوز بناسا ولی اماره ها و نشانه های ریختن توش داره پیدا میشه. اقامه به معنی ساختن نیستا، اقامه یعنی اون چیزی که به نظر میاد داره میریزه چنان ستون بندی بکنی، آرماتور بندی بکنی که دیگه نریزه، به این میگن اقامه کردن. یورید و ان ینقض فاقامه، انگار میبینن داره میریزه، یه کاری میکنن نریزه، به این میگن اقامه کردن. اقامه نمازم یعنی این، نه اینکه نماز بخونید. مکنت و امکانات پیدا کرد، یه داره انگار این سوراخ پوراخ میشه، این نمازه، فرهنگش، معارفش، چیزی که بر پایه اونه، اینا میبینید داره نماز خون داره این اتفاق ریزش وقتی اتفاق میفته، دارن یه سری شمع و نیل و اینا، عمرانی هستید یا نه، یه سری شمع و نیل میزنن به اینا تا اینا رو یه کاری بکنن نریزه. خب به این میگن اقامه کردن. اقیم الدین هم فرقش با دینداری فرقش همینه. شما یه ما خود دینداری، خب دینداری، به این نمیگن اقیم الدین که، ولی اون چیزی که دستونه ان اقیم الدینه. اقیم الدین یعنی باید دینداری اقامه بشود، دین باید اقامه بشه، جوری که اقامه بشه سرپا وایسه، اولا دیده میشه، تکیه داده میشه، روش بنا نهاده میشه، اینا یه همچین کاری وظیفه است، نه دینداری. نماله اینکه هر چقدر داریم به سمت مسئله حاکمیت نزدیک میشیم، این هست. اما موانع اجراییش، موانع اجرایی که تو هم این هوای نفس و حزب‌بازی و در حقیقت رفیق بازی و داداشمه و همین هست، موانع اجرای عدالت در حاکمیت اسلامی موانعش همین چیز هست. شما ببینید چند تا آیه با هم ببینیم که میخوان اولش آدم رو بسازن از این هوای نفسش در دست برداره. اگه قرار بر حاکمیت باشه، حاکمان باید خیلی دست از هوای نفسشون بردارن، خیلی خیلی احتیاج به کار دارن رو خودشون حاکمان. صفحه 190 رو ببینید، آیه 23-24 سوره مبارکه توبه رو ببینید. حالا اینا یه بحثای سر جاش هم بعدها، حالا لااقل بعد انتخابات باید شرکت، این که حالا واقعش آیا فضای آرمانیه، فضای حاکمیت فضای نرمشه با مردمان یا یه فضای تقریبا دیکتاتوریه؟ اون خودش یه بحث جدی داره. فضای نزدیک به حاکمیت شدن فضاش خیلی سخت و صعب میشه، فضاش خیلی نرم نمیشه. این دموکراسی یه چیزیه که بی خود غرب تو پاچه این طرف کرده، جمهوری برای خودش نگردش دیکتاتوری صادر کرده، چون که میدونه دیکتاتوری دموکراسی چیزی که پدر حاکمیت رو در میاره. دموکراسی و فضای نرمش تو این فضا، فضای داخلیه نه فضای بیرونی. برای همین ما در بحث آخر زمان داریم که اصلا بساط دموکراسی انتقاد جمع میشه. مثلا دموکراسی کلوچن انتقاد یعنی چی؟ حالا اینو نگید با زور یکی بردار اینو چیز بکنه بگه آقای قاسم نظرش راجع به انتخابات اینه که مثلا انتقاد کلوچن. نه، بحث اینی که ملک آخر الزمان توش ضمن این که رعایت حدود حقوق مردم هست، توش اینقدر انتخابات و نرمش نیست. تو ایران هم هر جایی که در حقیقت نتیجه دارن میگیرن تو حکمرانی، تو جاهایی است که مقتدرانه بابا دیکتاتوری داره میره جلو. این حرف خیلی حرف عجیبی دارم میزنم، ولی اینو بعدن و هم دیگه یه مروری خواهیم کرد. یه موقعی اون جاهایی که صفر وایسن میگن همین این، اونجا میره جلو. این جایی که هی مردم بیان به این رأی بدن و مردم بیان به اون رأی بدن و بعد حالا یه واقع به این رأی میدن، به دولت و به اون رأی میدن، مجلس و این وری رأی میدن. حالا الان این مجلس چیه؟ این مجلس مجلسیه که حالا یه مقداری سرتش به هم دیگه میخوره، ولی شما اگه من یه موقعی تحلیل بکنم بحث مجلس آینده رو، آرایش مجلس رو میبینید که مجلس سرتش دیگه هم دیگه نمیخوره. نه، به خاطر همین مسائل رأی دادن مردم هم. اینی که حتما انگار مردم سالاری از صندوق آرا رد میشه یک مغالطه است این به لحاظ حکمرانی. و در آخر زمان هم اینجوری نیست. بله الان ما باید رأی بدیم و اون چیزا، ولی فکر نکنید حالا رأی دادن یه تخم دوزرده‌ایه که چیزه، یه تخم دوزرده‌ایه که الان دیگه اوف مثلا ترپ کندیم همه چیز رو. نه، الان باید رأی بدیم. الان قاعدمون اینه، مثل یک بچه‌ایه که الان پوشک باید بشه. حالا اینجوریه که بالاخره بچه رو پوشک میکنن دیگه. هر کیم بگه پوشک نواد میشه، خود بی خود کرده بچه رو پوشک میکنه. خب و اینا نجس میکنه همه جا رو. ولی این فکر بکنیم مثلا پوشک این یه چیزیه که چقدر این مثلا چقدر ضامن چه چیزهایی از طهارته مثلا. نه خب اگه بزرگ شو خوش تونست دستشویشو نگرده، خب دستشویشو نگرده بچه پوشک بشه حتما. خب این بچه رو زودم از پوشک بگیرید بد نیه. ولی خب خواهم به تو بگم اینجوری نیست که. برای همین تو روایت ما تصریح شده به این نکته که در آخر زمان انتخابات نداریم که ما. بله الان چون بچه این باید پوشک بشیم دیگه هممون، خیلی هم خوبه، خیلی هم کیف میکنیم، میشینیم سر این چیزا واسه وای میشیم تو صف پوشک بشیم چیکار کنم. ولی اگر تحقق مردم سالاری رو از این قسمت می‌بینید، این نرمش ها مال وسط حاکمیت، نه مال بیرون حاکمیت، نه مال نقاط حدیش. نقاط حدیش خیلی سفت، اتفاقا خیلی سفت و سخت و شقه‌ای و شمشیری و شمشیر بذار وسط و اینجوریه. این رو دقت بدم که نقاط لبه‌ای رو اشتباه نکنیم. ما چون که این وسط ها دیگه با هم بیه نرمیم، بگیم حالا که نرمیم حالا دیگه انتقاد هم برگزار میکنیم تا آخر عمر هم میکار میکنیم. حالا فهمیدید چی عرض کردم؟ که حالا انشاءالله بعدا مفصلترش عرض میکنم. انتخابات شرکت میکنیم، رأیم میدیم، پوشکم میشیم، ولی الان چون کوچولویم این کار انجام میدیم. افق فهم ها که بره بالا یه جوری دیگه این مدل حاکمیت در میاد از آب. الان مدل حاکمیت اینه، آدم همین کار انجام بده. این بحث تحقق مردم سالاری دینی لزوماً از گذر از صندوق رأی نیست. خب الان هست، الان هست، راه دیگه هم ندارد، ولی این نیست که حتما اینجوری است. بلن تو اون روایت هم اومده گفتن اصلا ملک از انتخابات خارج میشه، ملکی که مد نظر از انتخابات خارج میشه، لذا مشورت هست ولی یه جور دیگه است. حالا من مدلش رو انشالله در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. تو اونجا مدلش رو عرض خواهیم کرد. یه دعوایی هم بود بین آقای بهجت و امام، حالا دعوا که نامنگاری بود که آقا حالا شما به حکومت رسید، خب چرا این همه هیچ چیز میکنی، انتخابات برگزار میکنی، خب بیا مثلا کارو حلش کن بره دیگه. و امام میگفتن الان وقتش نیست، الان وقتش نیست، نه اینکه کلن نیست، الان وقت اون کار نیست. امام درست بود، حقم با امام بود. ببینید همه چی در موقع استقرار نظام حضرت ما داریم اونو بحث میکنیم، منتها قبلش باید استعدادش حاصل بشه. استعدادش یعنی چی؟ مثل همینی که بچه وقتی که به دنیا میاد با دست را میره، با دهن غذا میخوره، با الان تو رحم همه رو بر اساس اون بند ناف اتفاق میده، هم تنفسش بر اساس بند نافه، هم غذا خوردنش بر اساس بند نافه، همه چیش بر اساس بند نافه، منتها استعداد توش داره به وجود میاد. خب یعنی میگه شوشش داره تشکیل میشه، قلبش داره تشکیل میشه، مغزش داره، دست و پاش، دهنش، همه اینا داره تشکیل میشه که وقتی رسید به این دنیا در اومد دیگه میتونه این کار رو انجام بده. اینی که ما تو این بحث معرفت المهدی هم خیلی اصرار داریم که این فضا رو نشون بدیم که در زمان استقرار حاکمه چه مدلیه، قرآن چی میگه، روایات چی میگن، حالا شما رفته رفته این خدچینشو برعکس بکش، خدچینشو برعکس بکش، تو برعکسش استعداد لازم رو درست کن. ولی اینو حداقل بدونید، دموکراسی کاملا با همین دموکراسی که خلق از صندوق‌های رأی و فلان ها، یه چیزیست که غربیا مصادر کردن، اینو بحثش هم مفصله. بر همین آقا این واژه خوب مردم سالاری دینی رو گذاشتن روش. این موقع وجوه تمایز داره با دموکراسی به صورت جدی، جوی نیست که خلق یه واژه بوده مثل تفاوت در مثلا خاورمیانه که گفتن مثلا غرب آسیا، این نیست تفاوتش. اونجا تفاوت یه نقطه لوکیشن بوده، گفتن چرا شما لوکیشنت مبدا اونجا مبدا رو می‌ذاریم اینور میشه غرب آسیا. نه، این بحثی بحث کاملا محتوایی زیر و بم دموکراسی میزنه، به هوا میده اصلا. این خب اسمش هم آقا به درستی اسمش گذاشته مردم سالاری دینی، اصلا هیچ ربطی به دموکراسی نداره، این هیچ ربطی نداره، هیچ یعنی هیچ، این کلمش هیچه، دقیقا هیچ ربطی نداره، یه چیز دیگه است. حالا اینا از اون چیزاییست که باید ما با آمادگی برای دوره آخرالزمان تعیین تکلیف بکنیم خودمون رو نسبت به رأی دادن، صندوق رأی و همه اینا. الان هم پوشک بشیم با عزتون، هیچ هم اشکال نداره، باید هم بشیم، نکنیم هم دیگه رو پوشک نکنیم، هیچ چیزی زدیم به نجاست کشیدیم همه چیز رو دیگه. ولی پوشک یه چیز مقدسی هم نیست. این هم از اون بحث مهمه، یه موقع بهش بپردازیم. ببینید این مقدار هوای نفس رو قرآن مانع میدونه برای اینکه بتواند اون کارهای عادلانه جدی بخواد انجام بشه. دارد که قول امکانا یا ایها الذین لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، آبا و اخوان خودتون رو دوست نکنید، دوست خودتون ندانید، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر کفر رو بر ایمان دارن ترجیح میدن این کار نکنید، مسئله اصلیتون خدا و ایمان باشه. و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، کسی تولی بکنه، حالا تولی بکنه یا دوستدار باشه یا در حقیقت تحت ولایت باشه هر چی، و این یتولله منکم فاولاکم الظالمون. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا. بگو اگر پدرانتون، برادرانتون، فرزندانتون، ازواجتون، عشیرتون، اموالی که گرد آورید، تجارتی که میترسید از کسادیش، مساکنی که بهش رضایت دید، اینا احب باشن، یعنی اونا رو حب دارید، اینم حب دارید، منتها اونا احبن. بالاخره در مقایسه بین اینا، هر کسی به خودش مراجعه کنه، در مقایسه بین راه خدا و هوای نفس خودش، حالا این هوای نفس که میگیم مد نظر این نیست که میخواد بره کاباره را بندازه برقصه، مثلا تا هوای نفس پیش میاد فکر میکنن مثلا هوای نفس یه چیزه، یه کاباره را بندازن دیسکویی و بزنن و برقصن و بنوشند، مثلا این شد هوای نفس، مثلا مصداقی از هوای نفس. نه خیر، خیلی وقتا هوای نفس از این مسیر رد میشه که من دشمنیم رو با دشمن از منطق قرآن و وحی رد نمیکنم، از منطق خودم رد میکنم. من تو این جلسه بعد از ظهر عرض کردم که یک سری از کسایی که جز موانع اقدامات شجاعانه در مقابل دشمن دارن قرار میگیرن، همون هایی که رفتن مذاکره کردن کلن، چون که پسندیده این کار رو، احب براش میکنه، میگه آه پس ما مذاکراتی کردیم کشف بوده، مثلا این حماس برای چلکی زد به خط، مثلا کی اجازه گرفته بودی همچی کاری کرد؟ چرا؟ چون که اون، یعنی ما اینا رو میخونیم حواسمون باشه به گاهی اوقات تطبیق های اینا، اون کسی که فکر میکنه که من مسیرم رو حتما از مذاکرات باید رد میکنم، از هیچ چی دیگه نمیتونم رد بکنم، یه چیزی دیگه خدا میذاره وسط صحنه، ای بابا مثلا داشتیم مذاکره میکردیم ها، الان بسیاری از موانع برای اقدامات شجاعانه مربوط همون کسایی هستند که مذاکره داشتن میکردن، چه اونوریش چه اینوریش، اینوریش و اونوریش و بلا. چرا؟ چون که این احبه براش، این خوشایندتر براش، این مسیر رو بهتر میفهمه، مسیر خدا رو نمیفهمه. بله بیا بصل و این عدس و بصل و سیر و پیاز و فلان اینا، اگه اینا میخوای اه به تو مصرن فن لکم واسلت، بیا پایین این بر من آب بیار، بیا اگه نماز شب آب میکشه، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. صفحه 545 رو بیارید، در صفحه 545 ببینید، میخوام آیاتی رو، گرچه دیدید این آیات رو، آیاتی رو معرفی بکنیم که نشون میده این بحث حب و دوست داشتن باید خیلی هم کار سختی ها، یعنی من در درجه خدا رو دوست داشته باشم، حالا اگه هر کسی با خدا بود من اونم دوست دارم، اگه با خدا نبود توی مسیح نبود من اونم دوستش ندارم. دوست داشتن اولا من خدا رو دوست دارم، راه خدا رو دوست دارم، منطق خدا رو میپسندم، منطق خدا رو نمیپسندم، هرچی خدا گفت. در آیه پایانی سوره مبارکه مجادله داره، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، دست شما در نهان، یوادون من حاد الله و رسوله، تو نمیابی قومی رو که ایمان به خدا و روز جزا دارن، دارن مواده میکنن با کسایی که با خدا و رسول دارن محاده میکنن، محاده میکنن به معنی جنگ نیست، محاده میکنن یه حدودشون رو جدا میدانند، یا آقا اون حد خدا و رسول اینم حد خودم، اون فهم اینو منم بر خودم میفهمم، ولو کانو آبا هم او ابنا هم او اخوان هم او عشیرت هم، ولو اینی که آبا و ابناش. در اون خطبه امیرالمومنین هست میگه نقتل ابناءنا و عمامنا و آبانا، میگن ما به خاطر دین پدرامونو میکشتیم، برادرامونو میکشتیم به خاطر دین، ما یزید و ذالک الا ایمانن و تسلیما، فقط هم به ایمان و تسلیمون اضافه میشد، به خاطر خدا بابامونو میکشتیم. خیلی حرفا، نقتل نه نقاتل، نقتل ابناءنا، به خاطر خدا بابا بچه‌هامونو میکشتیم، ما نقتل ابناءنا و آبائنا و عمامنا و اخوالنا، ما دایامون میکشتیم، عمامون میکشتیم، به خاطر خدا. ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، هیچی جز ایمان و تسلیم به ما اضافه نمیشه. ولو کانوا آباهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این الان ایمان تو دلش ثبت شده، و ایدهم به روح من، به روحی از جانب الهی داره تایید میشه، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینا از خدا راضی، خدا از اینا راضی، اولئک حزب الله، حزب الله اینه، تعریف حزب الله اینه، اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، این به نتیجه میرسه. یعنی همه چی فدای خدا، همه چی فدای دین. این هوای نفس ها مانع از اجرا عدالته، مانع از اون نقاط حدیه، مانع از قضاوت های درسته. اینی که چای پر کن بعدا فتوا بده، یه بهره از حقیقت اینجا داره. صفحه 557 رو بیارید، سوره مبارکه تغابن. اگر شما و ماها بچه های خودمون رو اینجوری نگاه بکنیم، زن و بچه خودمون رو اینجوری نگاه بکنیم، یه جوری دیگه برخورد خواهیم کرد. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم، از میان ازواج شما و فرزندان شما کسایی هستن که دشمن شما رسما، فاحذروهم، حذر کنید ازشون. و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم، اگه چشم بکنید ببخشید اینها. بعد میگه انما اموالکم و اولادکم فتنتون، اموال و اولاد شما فتنن، یعنی مایه آزمایشن. اینو شما بدونید که اموال و اولاد و این محبت نسبت به اموال و اولاد، اینا مایه فتنه و آزمایشن. والله عنده اجر عظیم، فاتقوا الله ما استطعتم، اون مقداری که میتوانید تقوا به خرج بدید. یه بار داره در قرآن فاتقوا الله حق تقاته، یه بار داره فاتقوا الله ما استطعتم. این تفاوت این دوتا به اینه که شما یکیش چشماندازه، فاتقوا الله حق تقاته، این چشمانداز قله است، منتهای مراتب من روی این قله گامهایی که میخوام بزنم به گام فاتقوا الله ما استطعتم باید بزنم، به قدر استطاعت، ولی این کار رو انجام بده تا به اون قله بتونی برسی. فاتقوا الله ما استطعتم. خب ببینید، پس هر چی میایید نگاه میکنید میبینید انواع اقسام تعصب ها، حمیت الجاهلیه، بحث خلاصه هوای نفس، دوستداری زن و بچه و عشیره و اموال و اولاد، همه اینا مانعه، همه اینا مانع. این تو نقاط حدی باید طرف اینقدر رو خودش، هر چقدر جزو حاکمان هم قرار بگیره، رو خودش باید کار کرده باشه، تو این نقاط حدی کم نیاره، یعنی تو این نقاط حدی کم میاره. بیای تو، نه تو اونجا دیگه خیلی با هم دیگه گل و بلبل‌تر و اینها میتونیم زندگی بکنیم، بر اساس فضل و احسان و فلان اینها زندگی بکنیم، ولی هر چقدر فاصله میگیریم به سمت لبا، این خشونتش این کار بیشتر میشه. حالا تا همینجا باشه، تا انشالله از جلسه بعد راجع به یه کمی این دقیقاً چی رو توضیح بدم، یکم این فبما رحمت من الله لنت لهم اینو توضیح بدم، بعدش هم بریم رو سراغ این که پایه بحث هنجارساز امر و نهی از منکر رو همین پایه است، رو بحث ولاءه برمیادم دیگه، رو بحث محبته. هر چقدر محبت غلیظتر بشه، اون پایه های امر و نهی از منکر و هنجارسازی ها قوی تر میشه و اون فرهنگ درستر اجرا میشه. اینجوری نیست که یه کسی بیاد بدون زیر ساخت هر کاری دلش خواست بکنه، اسمش رو زر امره بکنه هیز میکرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اول ماه رجب هم هست دیگه، منم حوصله خوندنم ندارم، چون دیگه عالم کلاس بودم ریانش با زبون روزه. یه چیز بدید دعا بکنیم و شما بدید ما. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما. ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدای پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری به همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. مرزای منظور، مریض منظور عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. بالنبی آله الفاتحة مع الصلوات.